احوال حضرت آیت الله مرحوم حاج شیخ محمد جواد انصاری همدانی قدس الله سره.
قسمت دوم.
شرمندگی مرحوم جلوه بعد از دیدن مکان و منزلت محی الدین در خواب. شب شنبه 11 ربیع الثانی 1378. حضرت آقا روحی فدا فرمودند بسیاری از بزرگان سابق که از کلمات آنان استفاده می شود که سنی مذهب بودند، آنها این معنا را تقییتاً ابراز می نمودند و الا آنها شیعه بودند. از کلمات ابن فارز در آخر قصائدش تعریف از ابوبکر می کند و علت او را پیرمردی قرار می دهد و تعریف از عمر می کند و علت آن را کشف قرار می دهد. لیکن چون تعریف از امیرالمؤمنین می کند، علت آن را وسیع بودن آن حضرت قرار می دهد و درست به واسطه این تعریف تخریب خلفای سابقه را می کند. یکی از شاگردان مرحوم جلوه، استاد یگانه حکمت، برای من نقل نمود که مرحوم جلوه هر روز صبح که بر منبر می رفت، مقداری به محی الدین عربی بد می گفت و به او دشنام داده لعن می کرد و این عادت همیشگی مرحوم جلوه بود، زیرا می گفت که محی الدین سنی مذهب است. یک روز که مرحوم جلوه برای تدریس به منبر صعود نمود، در اول صحبتش فرمودند که مرحوم محی الدین شیعه بوده و سنی مذهب نبوده و مقداری از منقبت و مدح او بیان نمود. ما همه شاگردان تعجب نمودیم که چگونه استاد هر روز زبان دشنام به محی الدین گشوده و امروز برعکس مدح و منقبت او را می نماید. در این حال مرحوم جلوه فرمود دیشب در خواب باغهای بسیاری مملو از گل و ریاحین و درختهای بسیار لطیف دیدم. گفتند اینجا بهشتی است و از منازل محی الدین است. بسیار تعجب نمودم که چگونه جای محی الدین سنی مذهب در این باغ هاست. ناگاه روانه شدم تا به قصری بلند پایه که مرصع به جواهرات بود رسیدم و بالا رفتم. در آنجا جماعتی از بزرگان و سادات حضور داشتند و این قصر متعلق به محی الدین بود و من گویا از پشت حجابی تماشای این منظر را می نمودم. من در آن مجلس دم درب نشسته و سر خود را پایین انداخته بودم و از روی محی الدین شرمنده بودم که چنین بدگویی هایی درباره او نموده بودم. محی الدین گفت چرا دم درب نشسته و سر خود را پایین انداخته ای؟ گفتم از شما شرمنده هستم. گفت ای میرزای جلوه تماشا کن، چون نگریستم از دریچه اتاق در میان باغ انواع و اقسام حیوانات سبع و درنده دیدم. گفت ای سید جلوه، اگر در میان آنها بودی چه می کردی؟ عرض کردم خود را حفظ می نمودم. فرمود من در دنیا میان چنین حیواناتی گرفتار بودم و مطالب من که از آنها سنی بودن من ظاهر است برای حفظ خون خود تقییتاً نگاشتم. نصیحت شیطان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را صبح آن شبی که به معراج رفته بودند. یک شنبه 12 ربیع الثانی 1378. حضرت آقا روحی فدا فرمودند که شبی که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم معراج فرمودند، صبح آن شب شیطان نزد آن حضرت آمد و عرض کرد یا رسول الله، دیشب دیدی منبری بلند که در آسمان واژگون شده بود؟ فرمودند بلی. عرض کرد این منبر متعلق به من بود، من در بالای آن منبر نشسته و ملائکه را موعظه می نمودم و هر وقت تسبیح از دست من می افتاد فوراً 10,000 ملک هجوم آورده و او را به من می دادند. یا رسول الله، می دانی چرا منبرم واژگون شد و مرا از بهشت بیرون کردند؟ برای آن که من به خود مغرور شدم. یا رسول الله، مبادا تو به خودت مغرور گردی. در اینجا حضرت آقا روحی فدا فرمودند که شیطان مجسمه شر است و ابداً محال است از او خیری تراوش کند. این کلامی را که به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گفته، ظاهرش نصیحت است، ولی برای اغوای پیغمبر آمده که در وجود آن حضرت ایجاد یأس کند و ضمناً بفهماند که هر قدر درجه‌ات رفیع و منزلتت عالی گردد، در این حال این خدا خدایی است که یک مرتبه ممکن است تو را از درگاه خود دور کند. حکایتی در توکل درویش. حضرت آقا روحی فداه راجع به توکل مطالبی بس عالی بیان فرمودند. در ضمن حکایت درویشی را بیان کردند و فرمودند یکی از اعیان عازم کلات خراسان بود و اتفاقا شبی که بنا بود وارد کلات گردد، برف و سرمای عجیبی شده به طوری که از رفتن عاجز ماندند و در کاروانسرایی منزل گزیدند. از طرفی میزبان او در کلات منتظر غذاهایی متنوع ترتیب داده منتظر قدوم اوست. باری او و همراهانش آن شب را در کاروانسرا مانده و در نیمه شب گرسنگی بر آنها غالب آمده، برای غذا هیچ چیز در دست رس نبود. آنها نان خشک را خورد کرده و با آب مشغول خوردن شدند. ناگاه دیدند درویشی در گوشه کاروانسرا روی خود را به دیوار کرده و ایستاده است. آن شخص به همراهان خود گفت بروید و این درویش را بیاورید تا با ما غذا بخورد. درویش را آوردند. آن شخص رو به درویش نموده گفت بسم الله بفرمایید. درویش نگاهی به آن نانهای خشک خرد شده نموده گفت غذای شما این است؟ گفتند بلی. گفت من از اینها نمیخورم. گفتند پس چه میخوری در این هوای سرد و راه بسته شده؟ گفت من باید یک دوری پلو و یک مرغ بریان بخورم. آنها با آن درویش خندیدند و درویش بازگشته دوباره در زاویه کاروانسرا رو به دیوار نموده ایستاد. ساعتی نگذشت که آن اعیان و همراهان خود هنگام که خود را با آن نانهای خشک سیر کردند، ناگاه میزبان در کلات با خود گفته بود که علت دیر کردن مهمان شاید سرما و عدم وسیله آمدن باشد. به نوکران خود دستور داد سینی‌هایی پر از پلو نموده با مرغ‌های بریان شده به صوب خارج شهر حرکت دادند و پس از چند ساعت وارد کاروان سرا شدند. چون نگاه آن شخص و همراهان به آن غذاها افتاد، تعجب نموده گفتند غذای درویش رسید. درویش را صدا زده آمد و یک دوری برنج با یک مرغ بریان خورده، سپس به او گفتند ای درویش، ما همگی سیر شدیم از نان خشک و این غذا همه میماند، مقداری را برای خود بردار و ببر. درویش نگاه تندی نموده گفت من حمال نیستم. درخواست حضرت عیسی از خداوند که یکی از بندگان مقرب خود را به من نشان بده. شب دوشنبه 11 ربیع الثانی 1378. حضرت آقا روحی فداه فرمودند حضرت عیسی به درگاه خدا مناجات نموده عرض کرد خدایا یکی از بندگان مقرب خود را به من نشان ده. خداوند خطاب فرمود پیرزنی در فلان محل است. عیسی نزد او آمده دید پیرزنی کور و کر و چلاغ در گوشه ای افتاده. پیرزن عرض کرد السلام علیک یا روح الله. عیسی گفت و علیک السلام، که مرا به تو معرفی نموده و مرا به تو شناسانید؟ گفت همان کسی که مرا به تو معرفی کرده و تو را به دینجا دلالت کرده. عیسی گفت در چه حالی پیرزن؟ گفت در حالی بس خوش و خرم. خدا آلات معاصی که چشم و گوش و جوارح باشد از من گرفت و به من قلبی داده شاکر و زبانی ذاکر، و چه از این بهتر است؟ عیسی گفت حاجتی داری؟ گفت دختری دارم که کار مرا می کند و از من مراقبت می نماید. صبح رفته و در این بیابان تا به حال نیامده. گردشی کن شاید او را دریافته بیاوری. عیسی در بیابان گردش کردی دختر را شیر پاره کرده، برگشت و با مقدماتی خواست پیرزن را حالی کند. قبل از آن که مطلب را بگوید، پیرزن گفت: گویا از این کلمات ظاهر است که می‌خواهی مرا دلداری به مصیبت دخترم دهی. عیسی گفت: آری. فوراً پیرزن به سجده افتاده شکر خدای به جای آورد. سپس سر برداشته عرض کرد: یا روح الله، من در دنیا یک علاقه بیش نداشتم و او علاقه بدین دختر. الحمدلله که فعلا هیچ علاقه ندارم و علاقه من منحصر به خود خدا شده است. حکایت خطاطی که در کلمات بزرگان تصرف می نمود. حضرت آقا روحی فداه راجع به مذمت دخالت کردن در کلمات بزرگان و تغییر و تبدیل دادن مطالبی بیان فرمودند و سپس در ضمن حکایتی نقل کردند. فرمودند: مردی بود بسیار خوشخط و خوش سلیقه. شغلش کتابت بود و مردم به دو مراجعه نموده برای آنها کتاب می نوشت و بسیاری از اوقات قرآن می نوشت. لکن یک عیب بزرگ داشت و او آنکه از نزد خود تصرفات بیجا می کرد و بعضی از مطالب را تغییر می داد. روزی یکی از بزرگان شهر نزد او آمده گفت: می خواهم برای من قرآن بنویسی. در نهایت ظرافت و حسن خط و حسن سلیقه و هرچه پول بخواهی می دهم، لکن به شرط آن که ابداً در آن تصرفی نکنی. آن مرد قبول نموده قرآن را نوشته و به اتمام رسانید. چون آن بزرگ نزد او آمد گفت: قرآن را نوشتی؟ گفت: بلی نوشتم. گفت: با همان شرط که نموده بودم؟ گفت: بلی، هیچ تصرفی نکردم و تغییری ندادم جز سه موضع که دیدم نمیتوانم صبر نموده و تغییری ندهم که ابداً لایق مقام قرآن نیست. گفت: بگو ببینم آن سه موضع کدام است. گفت: چون رسیدم به شغلتنا اموالنا و اهلونا، گفتم که در قرآن غلط نیست و حتما این اشتباه نوشته شده است. او را درست نموده شدرسنا نوشتم. دوم، چون رسیدم به آیه و خر موسی سعقا، با خود گفتم که موسی خر نداشت و این اشتباه است. نوشتم و خر عیسی ضعیفا. سوم، چون رسیدم به آیه و مریم ابنت عمران التي احسنت فرجها، گفتم نام فرج قبیح است که در قرآن باشد. نوشتم التي احسنت اونجاها. دو حکایت در عواقب وخیم سوء ظن. شب جمعه 12 شعبان 1378 راجع به عواقب وخیم سوء ظن حضرت آقا روحی فداه بیاناتی فرموده و در ضمن دو مثال زدند. اولان که در زمان عمر لعنت الله علیه روزی مرد قصابی برای قضاء حاجت در حالی که کارد خونینی در دستش بود وارد خرابه پهلوی دکان خود شد. دید در آنجا شخصی را کشتند. هراسان و وحشتناک از ترس آن که مبادا او را متهم بدین قتل نمایند از خرابه بیرون شد. اتفاقا مردم همین وحشت و هراس او را دلیل بر قاتلیت او گرفته او را به نزد خلیفه عمر برده و شهادت بر جنایت او دادند. بیچاره قصاب بیگناه سکوت اختیار کرده و چیزی نمی گفت. همین که او را می آوردند گردن بزنند، به امر عمر حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام حاضر شده، همین که نظرشان به مرد قصاب افتاد فرمودند این مرد بیگناه است و قتلی از او صادر نشده است. حضرت در خرابه تشریف آورده و به کشته فرمودند قاتل تو کیست؟ کشته به سخن در آمده و قاتل خود را معرفی نمود. مردم فهمیدند که قصاب بیگناه بوده و بدون جهت متهم شده است. مردم در این حال از قصاب سوال کردند پس تو چرا اتهام خود را انکار ننموده در مقابل چنین اتهامی ساکت شدی؟ قصاب گفت اگر انکار می کردم چه کسی قبول می کرد؟ زیرا که مردم دیدند که من با چاقوی خونالود و وحشت زده از خرابه خارج شدم. فرزن اگر هم انکار می کردم کجا جای قبولی بود؟ و لذا اصلا زبانم با این خصوصیات به انکار حرکت نمی کرد. حکایت جوان بسیار خوش صورت و متقی و متهم نمودن زن زانیه او را به سرقت و زنا. جمعه 15 شعبان 1378. دومان که جوانی بود در زمان عمر لعنت الله علیه بسیار خوش صورت و بسیار متقی. شبها به عبادت مشغول بود و روزها روزدار. این جوان نامش ثابت بود و بسیار از لحاظ حسن باطن و ظاهر مورد توجه خاص و عام قرار گرفته بود. اتفاقاً عازم سفر حج شده از مدینه با قافله به مکه حرکت کرد. عمر از او مشایعت نمود. در بین راه زنی در خفا نزد او آمده او را به عمل منافی با عفت با خود تحریض کرد. جوان استیحاش نموده هرچه او اصرار کرد، جوان بر انکار افزوده، زن به غضب در آمده با خود گفت در ازای مخالفت کردن این جوان، من او را به بدترین عقوبتی مبتلا می کنم. اولا مقداری از مال خود را در اسبابهای جوان مخفی نموده، صبح فریاد زد که دزد مقداری از مال مرا برده، باید قافله را بگردیم و مال را پیدا کنیم. تمام قافله را گشتند تا نوبت به جوان رسید. مردم گفتند، اسبابهای این جوان محتاج به تفحص نیست، زیرا دزدی از او غیر متصور است. زن گفت، کلا، باید اسبابهای او هم مورد فحص آید. چون اساسیه او را فحص کردند، مال زن را در آنها یافتند و جوان به دزدی متهم شد. اتفاقاً زن با مردی زنا نموده و از او آبستن شد. بعدن فریاد برداشت که این جوان با من زنا هم کرده است. بالاخره تمام قافله جوان را سب و لعن نموده تا پس از اداء مراسم حج که به مدینه آمدند، عمر به استقبال جوان شتافت. مردم گفتند، ای عمر، این جوان چنین و چنان کرده، دزدی نموده، زنا کرده. عمر متأثر شد و فرمان داد که دست او را بریده و او را حد زنا زنند. ناگاه امیرالمؤمنین علیه السلام حاضر شده و فرمودند زن را حاضر کنید. زن را حاضر نموده و اشاره کردند بچه در شکم زن به صدا در آمده و گفت که این جوان زنا نکرده و نطفه مرا دیگری منعقد ساخته است. در این حال زن شرمنده شد و خود اعتراف نموده داستان را بیان کرد، من اولهی الی آخره. مردم همه تعجب نموده و جوان تبرئه شد. داستان شگفت آوری درباره عدم اسلام کسی که حج واجب خود را عمدن انجام نداده است. مرحوم آیت الحق والیقین فقیه معظم و یکی از اساتید حقیر در اخلاق و عرفان آقای حاج شیخ جواد انصاری همدانی داستان عجیب و شگفتانگیزی درباره عدم اسلام مصوفین حج بیان کردند که برای حفظ و ضبط آن در اینجا ثبت می کنم، با آنکه از زمان نقل آن برای حقیر متجاوز از 30 سال می گذرد. فرمودند یکی از تجار معروف و مشهور همدان که به صلاح و تقوا مشهور و معروف بود، به واسطه عارضه مرض سکته قلبی فوت کرد و فوت نابهنگام او اثر شدیدی در ارحام و بازماندگان و دوستان او گذاشت. شبانه جنازه او را به قبرستان آوردند تا فردا مراسم تغسیل و تکفین و تدفین را انجام دهند و آوردن جنائز در وقت شب به قبرستان در صورتی که میت در شب فوت کرده باشد امر رائجی است و چه بسا در همان شب هم غسل و کفن نموده و دفن می کنند. چون جنازه را گذاشتند و رفتند، مأمورین سؤال برای بازپرسی آمدند و گفتند می خواهی از دین نصارا باشی و یا از یهود؟ تو از دین اسلام نیستی و بر این معیار از تو پرسش نخواهد شد. او فریاد برآورد: من مسلمانم، من اسلام دارم، من یهودی و نصرانی نیستم. گفتند: چون تو مرد متمکنی بودی و استطاعت از حج را داشته ای و حج به جای نیاورده مرده ای، بر دین اسلام نمرده ای. ان شئت یهودیان و ان شئت نصرانی. او گفت: سوگند به خدا من مسلمانم و اعمالم چنین و چنان بوده است. نماز می خواندم، وجوهات اموال خود را می دادم، به فقرا و مستمندان مساعدت می کردم و درباره خلق خدا ترحم می نمودم. گفتند: اینها به جای خود، ولی چون حج به جا نیاورده ای، خداوند متعال تو را از زمره مسلمین به حساب نمی آورد و هر کس مستطیع باشد و حج نکند، عاقبت امر او همینطور خواهد بود. آنها شروع کردند به عذاب نمودن که این بیچاره فریاد کشید: ای امام حسین، آخر این همه من مجالس روزخانی تشکیل می دادم و این همه در عزای شما شرکت می کردم. آیا سزاوار است که مرا در این موقع تنها و غریب بگذارید؟ در این حال فوراً حضرت سید الشهدا علیه السلام حاضر شدند و گفتند: درست است آنچه میگویی، ولی چون عمدن حج واجب را به تأخیر انداخته ای تا مرگ گریبانت را گرفته است، فلهازا در حکم خدا و سنت الهیه چنین جاری شده است که بر آیین اسلام نمیری و من فقط برای تو یک کار میتوانم بکنم و آن این است که شفاعت در نزد خدا کنم تا به تو عمر دهد و حج خودت را انجام دهی. آن وقت به دین اسلام خواهی مرد. حضرت فرمودند: من اینک شفاعت کردم و خداوند 30 سال به تو عمر داد، حجت را به جای بیاور. آن مرد میگوید: من چشمان خود را باز کردم، دیدم در قبرستان تاریک تنها هستم و فقط یک قاری قرآن بر بالای سر نشسته و قرآن تلاوت می کند. او همین که خواست وحشت کند، گفتم: ما ترس، من زنده هستم. اقوام و ارهام و فرزندان آمدند و حیات ما برای آنها آنقدر لذت بخش بود که قابل توصیف نیست. من آماده ی تهیه مقدمات حج بیت الله الحرام شدم. هنوز سر سال نرسیده بود که موسم حج شد و من با کاروان از همدان به راه افتادیم. در بیرون دروازه شهر که بسیاری به بدرقه ما آمده بودند و ارهام و فرزندان من گریه می کردند و نگران حال من بودند که شاید نتوانم از عهده حج برایم و از دنیا بروم، چون مسافرت به حج در آن سنوات و اوقاتی که با شتر می رفتند بسیار مشکل بود و چه بسیار از حاجیان در راه می مردند. من که تا آن زمان قضیه شفاعت حضرت امام حسین علیه السلام و داستان تعذیب نکیرین و عدم اسلام مصوف حج را برای کسی بازگو نکرده بودم و پیوسته مترصد بودم تا ببینم چه می شود، آیا من موفق به حج می شوم یا نه، در آن وقت فرزندان را به دور خود جمع کردم و مطلب را برای ایشان گفتم و گفتم که مطمئن باشید من به سلامت برمیگردم و 29 سال دیگر هم عمر می کنم. و همینطور هم شد. او به سلامت برگشت و پس از 30 سال از مرگ اول رحلت کرد و چون مرد او را در خواب دیدند با لباس حاجیان و امامه و کلاه خاصی که حاجیان به سر داشتند. چون در آن زمان تجار و سایر اصنافی که به حج می رفتند پس از حج تا آخر عمر همان کلاه و دستار را بر سر می گذاشتند. او در خواب گفت: لله الحمد، من را به آیین اسلام بازپرسی و سؤال کردند و اینک هیچ گونه ناراحتی ندارم و در کمال خوشی و آسایش به سر می برم. من از برکت امام حسین علیه السلام عمرم طولانی شد و حجم قبول شد و ثواب 30 سال طاعت و بندگی حضرت حق جل و علا بر اعمالم افزوده شد. در احوال غلام حسین شیشه‌گر، مرحوم آیت الحق حاج شیخ محمد جواد انصاری رضوان الله علیه نقل کردند که در مشهد مقدس یکی از ارباب سلوک و عرفان بوده است به نام حاج غلام حسین شیشه‌گر. این مرد صاحب مقامات و درجات بوده و در عین اینکه شخص عامی بوده است، افرادی را در مکتب خود تربیت می نموده و به راه ولایت و توحید رهبری می نموده است. از جمله جماعتی از علما و مجتهدین عظام در مجلس او حضور می یافتند و از بحر مواج و علوم بی نهایت او استفاده های شایان می نمودند و با آنکه خود صاحب رأی و فتوا بوده اند، در این حال در موضوعات حادثه و مسائل شرعیه از استاد عرفانی خود حاج غلام حسین شیشه‌گر استعلام می نمودند. یک روز در محضر او شخصی لوده و اوباش آمده و به همان طریقی که حاج غلام حسین تکلم می کرد، از روی مسخره و استهزا سخن گفت و تقلید او را در می آورد. از جمله آن که دهان خود را در موقع سخن گفتن چون حاج غلام حسین کج می کرد. چون حاج غلام حسین در موقع تکلم کردن دهانش کج می شد به علت کسالت و مرضی که پیدا کرده بود. یکی از شاگردان حاج غلام حسین که در مجلس حضور داشت بسیار متأثر شد و رو به آن مسخره کرد و گفت آغزین چور، به زبان ترکی یعنی دهانت کج شود. دهان شخص مسخره فلحال کج بماند و ابداً راست نشد. در این حال حاج غلام حسین رو به آن شاگرد نموده و گفت این هرزگی ها یعنی چه؟ یعنی چرا چنین کردی و دهان او را کج نمودی؟ شاگرد از استاد معذرت خواست و دوباره دهان شخص مسخره را به حال اولیه خود صحیح و سالم بازگردانید. اشعار، اشعاری از آیت الله انصاری رضوان الله علیه. از مرحوم رضوان جایگاه حضرت آیت الله انصاری روحی فدا است. ای شه ملک ملاحت دلبر زیبای من، قومی از غم کرده ای دلخون بت رعنای من، از هلال ابرویت خم کرده ای بالای من، روزگارم ساخت چشمت ترک بی پروای من، آخر از رحمت نگر بر زردی سیمای من. در شب هجران ندارم قصه جز بابوی تو، هر زمان با چشم غمناکم به یاد روی تو، ای خوشان ساعت گذارم افتدن در کوی تو، گه شوم مدهوش و گه مست ای سنم از بوی تو، یا سپارم جان ز شوقت یار بی همتای من. هر دلی که از عشق رویت دل برا دیوانه شد، در بر شمع جمالت جان او پروانه شد، آری از دنیا و دین و خیش و از بیگانه شد، جغد آسا در فراقت ساکن ویرانه شد، حال زارش شد گواه محنت و غمهای من. آن سر انگشت که از زلفت حمایت می کند، از عبیر نافه چینی حکایت می کند، با نسیم صبحدم از گل سعایت می کند، و از پریشانی دلها بس شکایت می کند، که از امیران جهان خون شد دل زیبای من. فصل گلم تمام به آه و فغان گذشت. مرحوم آیت الله انصاری رضوان الله علیه شعر زیر را زیاد برای رفقا به عنوان نسخ و اندرز قرائت می نمودند. فصل گلم تمام به آه و فغان گذشت، چون بگذرد خزان که بهارم چنان گذشت، بدنامی حیات دو روزی نبود بیش، آن هم کلیم با تو بگویم چسان گذشت، یک روز صرف دادن دل شد به این و آن، روز دگر به کندن دل زین و آن گذشت. شعری که آیت الله انصاری به آن بسیار حدیث نفس می فرمود. جناب محترم آقای حاج محمد حسن بیات همدانی دام توفیقه اظهار نمودند که مرحوم آقا حاج شیخ محمد جواد انصاری بسیار دو بیت زیر را به عنوان حدیث نفس می خواندند. چنین شنیدم که لطف یزدان به روی جوینده در نبندد، دری که بکشاید از حقیقت بر اهل عرفان دگر نبندد. چنین شنیدم که هر که شبها نظر ز فیض سحر نبندد، ملک ز کارش گره گشاید، فلک به کینش کمر نبندد. شعر از صفا اصفهانی. دستورات و نامه ها. مهمترین صفت بعد از عمل به فرائض برای راه خدا، خدمت به خلق و احسان به آنهاست. شب پنجشنبه 16 ربیع الثانی 1378. از حضرت آقا روحی فدا سوال نمودم برای راه خدا چه صفتی از همه صفات بهتر است؟ فرمودند بعد از فرائض خدمت به خلق خدا از همه بهتر است. پس از چند دقیقه سکوت فرمودند می دانید و عکسش از همه مضرتر است؟ پس از چند دقیقه سکوت فرمودند می دانید عکسش چیست؟ عکسش ایزای به خلق خداست در مقابل احسان به خلق خدا. بعضی از شعرا مطالب حقی را گفتند و در واقع خدا به زبان آنها جاری ساخته. یکی گوید می بخور منبر به سوزان مردم آزاری مکن. دیگری فرماید تا توانی دلی به دست آور، دل شکستن هنر نمی باشد. در رساله نور وحدت فرماید مرنجان کسی را که مقصود توست. در قرآن فرماید یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. مطلب به اندازه‌ای بالاست که به سلیمان و جنود او نسبت عدم شعور داده شده است نسبت به اذیت حیوان کوچکی مانند مورچه. ببینید فرق بین اینجا و مقام امیرالمؤمنین تا کجاست که فرماید والله لو اعتیت الاقالیم السبعه بما تحت افلاکها الا ان اصلب حب شعیره فی فم نمله ما فعلته. دستورات حضرت آیت الحق آقای حاج شیخ جواد انصاری همدانی دامت برکاته. 1. نوافل لیلیه و نهاریه و با عدم موفقیت اتیان به قضای آنها یا تقدیم آنها. 2. توجه کامل عند الصلاه با سجاده و لباس سفید و 5 انگشتر فیروزه، در، یاقوت معدنی، عقیق قرمز، عقیق زرد و استعمال عطر و مسواک و شانه عند الصلاه. 3. خوردن مویز، سرکه، انار، نان جو برای ایجاد نورانیت. 4. روزه حداقل در هر ماه 3 مرتبه و جوع به قدر امکان. 5. بیداری آخر شب. 6. توسل به ائمه طاهرین خصوصا حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف. 7. صلوات روز جمعه بعد از نماز عصر جمعه و در عقیب آن اللهم عرفنی نفسک الی آخر خوانده شود. 8. دوام طهارت و الاتیان به غسل الجمعه حتما و به سایر الاغسال المستحبه علی قدر الامکان. 9. تفریق در صلوات. یکی از رفقا نقل کرد از مرحوم آیت الله انصاری رضوان الله علیه که برای حفظ در موقع خوف آیت الکرسی را بخواند و چون به ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم برسد این کلمه را 7 مرتبه تکرار کند و سپس آیت الکرسی را تمام کند. دعا برای بیدار شدن شب. حضرت آیت الله انصاری دامت برکاته فرمودند این دعا برای بیدار شدن شب برای اتیان نوافل و وظایف لیلیه و توفیقات لیل مفید است. اللهم نبهنی لأحب الساعات الیک، ادعوک فتجیبنی و اسألک فتعطینی و استغفرک فتغفر لی. اللهم اقمنی عن مضجعی لذکرک و شکرک و صلاتک و تسبیحک و تلاوت کتابک و حسن عبادتک یا ارحم الراحمین. دعا برای حضور قلب در نماز و رفع وسواس در امور عبادی. دستوری است که حضرت آیت الله آقای حاج آقا جواد انصاری دام ذله به یکی از رفقا برای حضور قلب در نماز و رفع وسواس در امور عبادی مثل وضو و نیت و طهارت و امثال ذلک دادند. 1. بعد از توبه کامل وضوء دائمی و اغسال مستحبه را تماماً به جا آورد. اغلب در زاد المعاد متعرض است. 2. بعد از هر غسلی چه واجب چه مستحب 100 مرتبه ذکر مبارک المهیمن را بگوید. 3. نوافل را بخواند. 4. اول هر روز و اول هر شب به نیت خمسه طیبه علیهم السلام صدقه بدهد و سوره ناس را 5 مرتبه تلاوت و ثواب هر دو را هدیه به ارواح طیبه ایشان نماید. 5. و در موقع نماز نظر را به مواقع مقرره در فقه بیندازد، یعنی در حال قیام در محل سجود نظر کند و در حال رکوع به میان دو پا و در حال سجود به سر دماغ و در حال تشهد به سر زانو و دست و در حال قنوت به کف دستها. نامهای اخلاقی و سلوکی حضرت آقای انصاری به حضرت علامه تهرانی قدس الله و اسرارهما. بسم الله عز شأنه. مولان المعظم ایدکم الله تعالی به فضله مراسله مضیفه شریفه مشتمل بر شکوا از سوء حال زیارت گردید. اولا به قول مرحوم حاج شیخ محمد بهاری جناب عالی که سلم سعادت و صلاح و تقوا و مقامات و درجات نفروخته اید که وقت ادا رسیده و مطالب داشته باشید. ثانیا هر کس جلوتر رفته بیاید مسابقه بدهد. این گوی و این میدان. بعد از این حرفا اگر چنانچه جناب عالی انتظار کرامات و مقامات دارید، این مطلب گذشته از آن که رأساً اشتباه است و سعادت غیر از آن می باشد و به هیچ وجه ملازمه با این آثار ندارد، نه از این طرف نه از آن طرف خلاف سیر هم هست، یعنی انتظار این مطالب سیر قهقراست و بنده را از مولا دور می کند. و هرگاه غرض جناب عالی آن است که رضای مولا را دست نیاورده و خدای نخواسته از شما کراهتی دارد، حجت خود را بر این مقصود ارائه بفرمایید. و اگر غرض آن است که چرا شما مستغرق در عبادت نیستید که در روایت وارد شده حضرت باقر علیه السلام به فرزند جلیل خود حضرت صادق علیه السلام فرمودند در وقتی که در گرمای روز در خانه مکه اصرار به خواندن نماز داشته، بنی اذا رضی الله تعالی من العبد رضی منه بالقلیل. باری هرگاه نفس جناب عالی به این حرف ها راضی نمی شود و اشتهای شادی دارد، فعلیک بالجوع و سکوت خصوصا عن البحث والجدل و اکل الشعیر و ملازمت تواضع فی الاحوال و الاقوال. خدمت مولانا آقای حاج خباس و آقای سید محمد رضا به عرض سلام مصدعم. سایه توفیق مستدام باد. ملتمس دعا هستم. به تاریخ لیله عزا شهر رمضان 1375. الاحقر محمد جواد انصاری. نامه‌ای که قرائت شد، نامه‌ای است از طرف مرحوم آیت الله حاج شیخ محمد جواد انصاری همدانی رضوان الله علیه که در اوقاتی که مرحوم علامه تهرانی رضوان الله علیه در نجف اشرف به تحصیل مشغول بودند، به عنوان دستور سلوکی فرستاده شده است. بسم الله تعالی شأنه. برادر گرامی و سرور معظم، انشاءالله معزز و موفق و مقضی المرام باشید. مراسله شریفه زیارت گردید. از مطالب مطلع و مستحضر و سلامتی وجود محترم مشعوفم. راجع به امر مسجد هرگاه به نهجی که مرقوم فرموده با نظر جناب عالی نیست، ترکش اشکالی ندارد. مواظبت داشته هر محلی که موافق با نظرات شد متصدی شوید. و دیگر در باب تشکیل جلسه که مرقوم فرموده اید، این مطلب همانطور است که به نظر شریف رسیده. بسیار خوب است. تأسف بفرمایید. همه برادران روحانی را به عرض سلام مصدعم. این خوشی مستدام باد. دوم شهر شوال 1377، محمد جواد انصاری. نامه‌ای که قرائت شد از مرحوم انصاری به حضرت علامه رضوان الله علیهما در پاسخ به استفسار ایشان در مورد ترک اقامه جماعت در مسجد قائم می باشد. مرحوم علامه تهرانی در تمامی امور و شؤون خود از اساتید خیش استفسار می نمودند و با اجازه آنها اقدام می نمودند. بسم الله عز شأنه. مولانا المعظم ان شاء الله مؤید و موفق بوده باشید. بعدها مراسله شریف زیارت گردید، از صحتمندی مزاج مبارک مشعوف گردیدم. نامه جوف را قرائت و جواب آن تقدیم نموده به صاحبش برسانید. در باب شکوه جناب عالی شکایت مورد ندارد. به حمد الله تعالی موفق و لطف حق تعالی شامل احوال هست. نظر بر بعض ظهورات و آثار نیست که مابهل اشتراک بین مقربین و غیرهم می باشد. اینها تمام ملاک در جهت تقرب نیستند و مایه دلخوشی نیست. آنچه منظور نظر حق تعالی و دوستانش افتد، پسندیده و مرغوب است. همه رفقا و برادران را به عرض سلام مصدعم. ایام افاضت مستدام باد. به تاریخ 6 شهر رمضان 1377، الاحقر محمد جواد انصاری. بسم الله عز شأنه. برادر گرامی، ان شاء الله تعالی موفق و مؤید باشید. چند روز قبل مراسله شریفه به وسیله مسافرین زیارت کردید. راجع به عرض جواب از مراسله سابق، بنده خیلی کم مجال هستم و معذرت می خواهم. ان شاء الله موفق باشید. مزاحمت حقیر و عدم آن چندان دخیل نیست. باری، ایشان اظهار می نمودند آقای دستغیب هم مراسله مرقوم فرمودند، لیکن مفقود نموده بودند. به هر جهت خدمت ایشان به عرض سلام مصدعم و ایام توفیق و تأیید هر دو نفر را خواهانم. خدمت آقای آقا شیخ عباس و آقای آقا سید رضای خلخالی و آقای آقا سید هادی به عرض سلام مصدعم. از همگی التماس دعا دارم. گاه گاهی به خیال تشرف می باشم تا خدا چه خواهد. درباره شکوه از نرسیدن فیوزات، این معنا را نباید از جناب عالی قبول کرد، زیرا که در این فن روحانیت مجتهد جامعه شرایط نشده اید، لذا حکومت جناب عالی نافذ نیست. ایام تأیید مستدام باد. 12 جمادی الاول 1374، محمد جواد انصاری. نامه‌ای که قرائت شد و نامه قبل از طرف مرحوم انصاری در همدان به علامه تهرانی رضوان الله علیهما هنگام اقامت و تشرف ایشان در نجف اشرف جهت تحصیل فرستاده شده است. بسم الله عز شأنه. نور چشم عزیز، ان شاء الله تعالی موفق و مؤید باشید. مراسله شریف زیارت گردید، از مطالبش مستحضر و مسرور گردیدم، خصوصا آن خوابی که پیش آمده است برای جناب عالی. قدری مواظب حالات خود باشید. چیزهایی که ملالت آور است بعد از ترک هواهای ممنوعه شرعیه عبارت است از کثرت طعام و کثرت کلام و کثرت مجالست با اهل غفلت. هرقدر انسان بتواند به تنهایی خو کند بهتر است، به خصوص که از میانه جمع دور باشد که شرور نفوس خبیثه مثل سمومات تأثیر دارد. امیدوارم مشمول الطاف حضرت باری جل و علا بوده باشید. التماس دعا دارم. شش ربیع الثانی 1370 محمد جواد انصاری. بسم الله عز شأنه. نور چشم گرامی انشاءالله موفق و مؤید باشد. مراسله شریفه زیارت گردید. بسیار خوشبخت گردیدم. لله الحمد و له المنه که نعمت توفیق را بر آن عزیز مستدام فرمود. راجع به خواب دیدن مسجد و آمدن به وسیله زنجیر، این تمسک به رشته محبت است که انشاءالله تعالی شما را به مقصود می رساند. راجع به جمعیت خاطر از حق تعالی مسئلت نمایید و این فقره دعا را زیاد بخوانید. الهی ترددی فی الآثار یوجب و بعد المزار فجمعنی علیک به عمل یوسلونی الیک. ایام خوش مستدام باد. به تاریخ 29 جمادی الثانی 1376 محمد جواد انصاری. خواب دیدن آقای انصاری که برایم 150 رکعت نماز قضا بخوانید. قطعه است از نامه آقای احمد انصاری زیده توفیقو به آقای حاج معین شیرازی. چندی قبل همشیره یعنی ایال آقای مهندس تناوش به همدان آمدند و طبق اظهاراتشان مثل اینکه مرحوم والد رضوان پناه در رؤیا به ایشان فرموده بودند که بنده به نیابت از طرف مرحوم آقا 150 رکعت نماز قضا بخوانم و گویا تأکید زیادی هم فرموده بودند. بنده با کمال تعجب و استبعاد از نیاز مرحوم آقا شروع به کار نمودم. در همان شب اول ایشان را دیدم با لباس قهوه‌ای رنگ برک، امامه مختصری از یک طرف باز و از دور گردنشان رو به سمت قلب تحت الحنک شده بود. به همان شکل زمان سوریشان تشریف آوردند. کتاب قطوری هم گویا در دست راستشان بود. فرمودند مطلب همان است که به تو گفته اند. مثل اینکه اظهار فرمودند که به نماز تو خیلی نیازمندم. تردیدی نداشته باش و شروع به کار کن. قریبا نتیجه آن را خواهی دید. بعدن فرمودند به برادرم حاجی سید سلام برسان، اسم آن شخص را بنده فراموش کردم. به ایشان بگو اینقدر ناراحت نباشید. مخصوصا فرمودند جزع و فزع ننمایید. بگذارید کار سیر تکوینی خود را انجام دهد. زیرا با خواست خودشان نتیجه مطلوبی به دست نخواهد آمد. رؤیایی از آقای احمد انصاری. آقای احمد انصاری دامت توفیقه در نامه‌ای که برای حضرت آقای حداد روحی فداه نوشته اند، مرقوم فرمودند که شبی در رؤیا مرحوم والد رضوان الله علیه را به خواب دیدم. فرمودند اللهم عفز صلت صلواتک و سلامت تسلیماتک علا اول التعینات المفازت من الاماء ربانی و آخر التنزلات المضافت الى النوع الانسان المهاجر من مکت کان الله و لم یکم معه شیء سانی الى المدینت و هو الان علا ما کان علیه. در شب دوم به خواب دیدم، فرمودند محسی عوالم الحضرات الحق فی وجودهی و کل شیئن احسیناه فی امام مبین راه موسائل استعداداتها بندا جوده و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. در شب سوم به خواب دیدم، فرمودند سر الهویت التی هی فی کل شیئن ساریتون و عن کل شیء مجرده کلمت الاسم الاعظم الجامع بین العبودیت و الربوبیه خط الوحدت بین قوسی الاهدیت و الواهدیه.